رادیو فرداست.
8 بامداد در ایران. یک بار دیگه سلام به تمام اونهایی که در این لحظه پیچ رادیوهاشون رو باز کردن یا به هر حال رو لپتاپشون دارن به ما گوش میدن، رو کامپیوتر، روی ماهواره، به هر حال هر جایی که صدای ما رو میشنوید صبحتون بخیر. امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید و شنونده برنامه صبحانه با خبر باشید که در این لحظه‌ای که شما به ما پیوستید نوبت خبره، بنابراین میتونید صبحانه‌تون رو با خبر میل کنید همراه با شاهین بشیری. شاهین، می‌خواستی شروع کنی زودتر؟
داشتم شروع می‌کردم ولی با سلام و صبح بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای سوریه از روز شنبه تا کنون 35 تظاهر کننده در شهرهای جسرالشغور در شمال غربی این کشور را کشتند. تظاهر کنندگان در این شهر خواستار برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه بودند. این گزارش از سوی منابع دیگر تایید نشده است. یک مقام آلمانی روز یکشنبه اعلام کرد که احتمالاً جوانهای خوراکی از نوع جوانی ماش و سویا یا نظایر آن موجب مرگ 22 نفر و بستری شدن بیش از 2200 نفر در اروپا به دلیل ابتلا به باکتری ایکولای شده است. انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان در بیانیه‌ای که به مناسبت درگذشت عزت الله صحابی و حالیه صحابی منتشر کرد، ضمن اعتراض به نحوه مرگ حالیه صحابی، خواهان بررسی وضعیت پیش آمده و رسیدگی به این موضوع توسط مقامات و ارگان‌های حقوقی و قضایی شد. در این بیانیه ضمن اشاره به حق اساسی زندگی کردن، آزادی و امنیت شخصی، اقدامات انجام شده در مراسم تشییع پیکر مهندس صحابی مخالف اخلاق، آیین و سنن مذهبی، انسانی و حقوق حقیقی همه انسان‌ها توصیف شده است. رهبر حزب سوسیالیست پرتغال و نخست وزیر این کشور، خوز سوکراتس، شکست حزب خود در انتخابات مجلس این کشور را پذیرفت. بر اساس نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه، حزب راست میانی سوسیال دموکرات موفق به سرنگونی حزب حاکم سوسیالیست این کشور شده است. رهبر حزب سوسیالیست پرتغال گفت از سمت خود به عنوان رهبر حزب استعفا می‌دهد. حزب حاکم مقدونیه بر اساس اعلام نتایج اولیه پیروزی خود را در انتخابات مجلس این کشور اعلام کرد. بر اساس نتایج حاصل از شمارش بیش از 60% آرا، حزب حاکم این کشور با کسب 40% آرای به صندوق ریخته شده توانسته است حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات را شکست دهد. بنابر اعلام مسئولان برگزاری انتخابات، میزان استقبال رای دهندگان واجد شرایط از این انتخابات 64% بوده است. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط ابراهیم مددی و رضا شهابی، دو تن از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد.
سپاسگزارم شاهین که تا این لحظه با ما بودی در صبحانه با خبر. اما در این نیمه آخر، یعنی در میشه گفت که سومین نیم ساعتی که با شما هستیم، چه خواهید شنید؟ مشاهدات حبیب الله پیمان، دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز، از صحنه مرگ حاله صحابی. حکم اعدام یک ایرانی متهم به مدیریت سایت های پورنوگرافی نقض شده است. و شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد برای ششمین سال پیاپی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق اولیه تحصیل محروم شدند. و امروز دوشنبه 16 خرداد ماه برابر با 11 سال روز درگذشت خالق 16 حجاب، هوشنگ گلشیری. همونطوری که این روزها در خبرها هم شنیدید، صحبت پیرامون چگونگی مرگ حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، همچنان ادامه داره. حبیب الله پیمان از چهره های ملی مذهبی و دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز ایران، مشاهدات خودش از صحنه مرگ خانم صحابی رو تشریح و تاکید کرده که دختر آقای صحابی پس از درگیری با ماموران نقشه بر زمین شده و درگذشته. آقای پیمان همچنین گفته که حتی پس از اینکه خانم صحابی به زمین افتاده بود، ماموران در حال ضرب و شتم حاضران در مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی بودند. گزارش بهروز کارونی رو بشنوید.
به نوشته حبیب الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، حتی پس از آنکه حاضران حاله صحابی را برای انتقال به بیمارستان در داخل یک خودرو گذاشته بودند، پاهای وی بیرون خودرو مانده بود و مهاجمان در خودرو را به پاهای خانم صحابی میکوبیدند. به گفته شاهدان عینی، حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواستان تهران در چهارشنبه گذشته پس از درگیری ماموران امنیتی با وی جان خود را از دست داد. با این حال مقام‌ها و رسانه‌های دولتی درگیری ماموران با حاله صحابی را رد کرده و گفتند که او در اثر ناراحتی شدید و گرما جان سپرده است. اما حبیب الله پیمان ماموران و لباس شخصی ها را مسئول مرگ حاله صحابی دانسته است. این فعال سیاسی که به همراه تقی شامخی همسر خانم صحابی دختر عزت الله صحابی را به یک مرکز فوریت های پزشکی رسانده بودند، نوشت هیچ پزشکی در این مرکز درمانی وجود نداشته است و آنها اصلا حاله را از اتومبیل خارج نکردند. پیش از این ویدئویی در اینترنت منتشر شده بود که در آن شخصی که خود را پزشک معرفی می‌کرد مدعی شده بود در درمانگاه حاله صحابی را معاینه کرده است. دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز همچنین نوشته است میتوان احتمال داد که ضربه‌های وارد شده بر حاله، آن هم تحت شرایطی که به شدت زیر فشار عصبی و خستگی و هیجان مفرط قرار داشته است، با توجه به سابقه بیماری دیابت و ضعف و تنگی عروق، به صورت شوک موجب قطع جریان خون به مغز و بیهوشی و ایست قلبی وی شده است، و یا این فرایندها پس از سقوط بر زمین در اثر ضربه های وارده و برهم خوردن تعادل وی رخ داده باشند. مرگ حاله صحابی انتقادهای شدیدی را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. در همین ارتباط شماری از تشکل‌های سیاسی از جمله فعالان ملی مذهبی و شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار رسیدگی قضایی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی دلیل مرگ حاله صحابی شدند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سعید ملکپور کسی بود که به اتهام مدیریت سایت های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده بود و خبر رسیده که حکم اعدام آقای ملکپور در دیوان عالی کشور نقض شده. این متهم از مهر ماه 1387 خورشیدی در زندانه و چندی قبل هم نزدیک به 1000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف خواستار لغو حکم اعدام آقای ملکپور شده بودند. وعید پوراستاد گزارشی داره از آخرین وضعیت پرونده این متهم.
اسمم سعید ملکپور هستش. اولین سایت مستشاری که زدم سایت iranexiran.com بود. من بعد اینکه این سایت رو اداره کنم یه شخصیت مجازی ساختم به اسم سیاوش حسین خانی. مدیریت محتوای وبلاگ توش نصب کردم و شروع کردم توش داستان گذاشتم. کم کم بخشای دیگه اضافه کردم. بخش سکسولوژی بود اضافه کردم. بخش گی درست می‌کردم. لزبیان درست می‌کردم. کاربرای زیادی جذب کردم.
این بخشی از اعترافات تلویزیونی سعید ملکپور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف است که در مهر ماه 1387 دستگیر شد. اتهام او مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی زبان بود. حالا وکلای پرونده سعید ملکپور از نقض حکم اعدام این زندانی در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای آقای ملکپور ضمن تأیید نقض حکم اعدام این زندانی به سایت جرس گفته است سعید ملکپور به عنوان یک متخصص فقط یک موتور محرکه برای انتشار و آپلود کردن عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم افزار می تواند در هر سایتی مورد استفاده قرار گیرد. چندی قبل زهره افتخاری همسر سعید ملکپور در یک گزارش ویدئویی که بر روی اینترنت پخش شده درباره فعالیت همسرش گفته بود که آقای ملکپور فقط یک برنامه نویس کامپیوتری بوده.
یکی از نرم افزارهایی که سعید نوشت برای آپلود کردن عکس و فوتو روی وبسایت‌های مختلف بود و این دیگه در اختیار و کنترل یک برنامه نویس نیستش که بعد از اینکه برنامه‌اش رو می‌فروشه این برنامه کجا استفاده میشه. و خب سعید به کدهایی که می‌نوشت افتخار می‌کرد و اسم خودش رو بالای برنامه می‌نوشت، اسم واقعی خودش رو و شماره تماسش رو، ایمیلش رو. و یکی از این سایت هایی که این نرم افزار رو استفاده کرد یک سایت مستحجم بود و الان دارن سعید رو به عنوان گرداننده این سایت، به عنوان مدیر این سایت معرفی میکنن.
آقای ملکپور پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین علیه خودش اعتراف کند. زهره افتخاری همسر آقای ملکپور چندی قبل درباره اعترافات همسرش به رادیو فردا گفته بود:
من 3 ماه بعد از دستگیری سعید ایشون رو توی زندان اوین دیدم. همون موقع به من گفتن که من اعترافاتی کردم که شرمم میاد به تو بگم. 25 ساعت از من فیلمبرداری تلویزیونی کردن. ما همش نیم ساعت تونستیم همدیگر ببینیم و صحبت کنیم و از حالت روحش، از حالت جسمی که داشت فهمیدم که تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده.
با نقض حکم سعید ملکپور در دیوان عالی کشور، پرونده او بار دیگر در دادگاه رسیدگی می شود و وکیل او ابراز امیدواری می کند با نقض این حکم از این پس در روند بررسی پرونده این متهم عقلانیت بیشتری اعمال شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
از اونجا که وقت ما یه مقدار فشرده است و زمان زیادی نداریم، اجازه بدید که من فقط تیتروار عناوین مهم مطبوعات امروز پایتخت و همچنین مطبوعات شهرستان ها رو برای شما بگم. عناوین مهم روزنامه ها این بوده که باستا به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شیوه برخورد با مخالفان. همچنین کیهان نوشته که حمله کیهان به احمد منتظری به خاطر اظهار شهادت درباره کشته شدن حالی صحابی، گزارشی از حاشیه‌های مراسم 14 خرداد و به نوشته روزنامه‌های ابتکار، خراسان و روزگار نوبت به احمدی نژاد رسید، روزنامه‌های جام جم، جهان صنعت، جمهوری اسلامی، خراسان، مردم سالاری، تهران امروز، واکنش‌ها به انتصاب علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت رو مورد بررسی قرار دادند و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ابتکار هم نوشتند که باربد 3 ساله قربانی کودک آزاری درگذشت. اما در روزنامه‌های استانی در بوشهر ممنوعیت خانه‌سازی در محلات نزدیک به نیروگاه اتمی بوشهر برای مردم مشکل ساز شده است. در مازندران جانشین فرمانده انتظامی مازندران معرفی افراد بدپوش در انظار عمومی به مراجع قضایی رو خواستار شده. خراسان رضوی گفته که 4 کشته و 15 مجروح طی سانحه خونین تصادف اتوبوس شهری و موتورسیکلت در مشهد روی داده. در اردبیل یک فعال دانشجویی ممنوع التحصیل شده. هرمزگان غلام علی نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس وارد کردن کشتی تخم مرغ از چین رو مایه ننگ دانسته. و در گلستان مرگ 6 کشاورز گلستانی بر اثر تب شالیزار و لرستان، ناصر میرزایی پرسابقه ترین فوتبالیست لرستانی به کما رفت. این عناوین روزنامه های چاپ تهران و همچنین شهرستان ها بود که شنیدید. اما اجازه بدید که همراه با شما باشیم در ادامه با موزیکی که همکاران من برای شما در نظر گرفتند و یک موزیک غربی به اسم Way Out که در اصل این رو گروه سوئدی راکست که نقطه اوج معروفیتش در سالهای ابتدای دهه 90 میلادی بود، بعد از مدتی سکوت حدود 1 سال پیش فعالیتش رو با چند آهنگ تازه از سر گرفت و آلبوم جدیدی رو بیرون داده با نام Charm School که به یکی از ترانه‌های آلبوم تازه این زوج هنری گروه سوئدی راکست گوش بدید. I used to work it out with my head in a cloud, a record machine playing out loud. I guess my fate had a turn. I followed a star to a candle that burned. Back for the crackers and chocolate bars, breaking my back, sleeping in cars.
always woke up in doubt. Well, now I know what the fuss is about.
Way out of the blue,
I met a young girl, it could have been you.
Hey, what was I supposed to do?
I didn't want to fall in love. Try to keep saying and saving the lights. Two things to do when you can't fight the night. Always lay down and doubt. Well, now I know what the fuss is about.
شنونده ی وی آوت بودید از راکست، گروه سوئدی راکست که تازگی ها آلبومی هم بیرون داده، اما شورای دفاع از حق تحصیل بیانیه ای منتشر کرده و گفته که برای ششمین سال پیاپی از زمان روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق اولیه تحصیل محروم شدند. فرین آسمی همکارم گفتگویی رو داشته با صادق شجاعی از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل و در ابتدا آقای شجاعی به این سوال پاسخ میده که آیا تعداد دانشجویان محروم شده از تحصیل مشخصه؟ صادق شجاعی:
واقعا نمیشه، یعنی ما نه تنها برای امسال که برای سالهای قبل هم نمیتونیم آمار دقیقی بگیم. علتش هم این هستش که کسانی که با مشکل مواجه میشن، خب این روال هر سال وجود داره که به سازمان سنجش برای حل مشکلشون مراجعه میکنن، سازمان سنجش بهشون قول میده که حل میشه، این قول رو انقدر ادامه میده تا در حقیقت اون خبر سرد میشه و اون دوستان سرد میشن. توی این فاصله هم به دلیل اینکه حالا در حقیقت زندگیشون هست، ادامه تحصیل دیگه میخوان از حداکثر شانس خودشون استفاده کنن، خبر رسانی نمیکنن، تماس نمیکنن، تا به نزدیکترین دوستان خودشون نمیگن. به خاطر این نمیشه دونست تعداد مشخص و دقیق این افراد چه تعداد هست.
آقای شجاعی، دانشجویان در ایران از چه زمانی اصطلاحاً ستاره دار یا محروم از تحصیل شدن؟
تنها سالی که ستاره رسما به شکل ستاره اعمال شد همون سال 85 بود و از اون بعد این لقبیه که به دانشجویان محروم از تحصیل دوره کارشناسی ارشد داده میشه. حالا سازمان سنجش هم از این اصطلاحی که جا افتاده سوء استفاده داره میکنه و من دیدم که رئیس سازمان سنجش مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که ما دانشجوی ستاره دار نداریم، دانشجوی مشکل دار داریم. در سال 85 یه عده زیادی از دانشجویانی که قبلا فعالیت سیاسی مخالف حاکمیت داشتن، یعنی عضو انجمنهای دانشجویی بودن، فعالیت صنفی داشتن تو دانشگاه، کسی که دانشجویان منتقد بودن، اینها رو حاکمیت از ورودشون به شکل‌های مختلف تو سال‌های مختلف به دوره کارشناسی ارشد جلوگیری کرد. سال 85 این افرادی بودن که تو کارنامه‌شون همونطور که خیلی روشن و واضح بود یه ستاره و دو ستاره و سه ستاره بودن، که یه ستاره و دو ستاره با تعهدهای خیلی سفت و سخت تونستن به ادامه تحصیل در حقیقت برگردن، به شرطی که فعالیت سیاسی نداشته باشن به صورت خیلی شکننده‌ای، اما سه ستاره هیچ وقت نتونستن برگردن. سال‌های بعدی، یعنی سال 86 و 87 و همینطور البته امسال و سال گذشته، یعنی 89 و 90، اصلا کارنامه‌ای برای داوطلبان صادر نشد. یعنی اون کسایی رو که در حقیقت قرار بود محروم از تحصیل بشن برای فوق لیسانس، اینها رو کارنامه اصلا براشون صادر نکرد. شکل دیگه ای که این دوستان ما محروم از تحصیل شدن سال 88 بود، اون موقع اعلام نتایج اولیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود و خب طبعا نمی‌خواستن با اون بحثایی که توی مناظرات بود که از دانشجویان ستاره میگفتن و احمدی نژاد انکار میکرد، نمی‌خواستن این مشکل دوباره ایجاد شه براشون، کارنامه اولیه رو به دوستان دادند. اما حتی کسایی که رتبه های 1، رتبه های 5، 10، رتبه های بسیار یعنی خیلی 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 خوبی داشتن رو توی مرحله تعیین رشته مردود اعلام کردن.
شورای دفاع از حق تحصیل محرومیت دانشجویان از ادامه تحصیل رو در مقطع کارشناسی ارشد محکوم کرده. آقای شجاعی، در بیانیه این شورا این موضوع چطور محکوم شده؟
اولین چیزی که هستش بیانی هم تاکید شده، خب این یک آپارتاید کامل هستش، یعنی حاکمیت تصمیم داره که دانشگاه رو، حالا تو زمینه‌های دیگه تو اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید هم میتونید این رو ببینید، توی در حقیقت عدم اجازه تحصیل به بهایی ها، توی محروم از تحصیل کردن به صورت موقت و بعضا دائم تو همون دوره کارشناسی میتونید ببینید که خب حاکمیت قصد داره که هر جوری شده دانشگاه رو از نیروهای منتقد خودش خالی کنه و یک صدا و یک دست به خودش بکنه. شورای فاس حق تحصیل هم مثل هر سال در تلاش کاری که دستش برمیاد در جمع کردن این آمار، منتقل کردنش به سازمان‌های حقوق بشری بین المللی هست و در نهایت محکوم کردنش.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
داریم به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم، از دست ندید این لحظات با هم بودن رو. بنابراین الان میخوایم بریم سراغ یکی از نویسنده هایی که میدونم شما خیلی دوستش دارین، هوشنگ گلشیری. امروز دوشنبه 16 خرداد ماه برابر با 11 سال روز درگذشت هوشنگ گلشیری که یکی از تأثیرگذارترین نویسنده های ادبیات داستانی ایرانه. بذارید شهرام میریان بیشتر براتون بگه.
من اگر بتونم آن پیر مرده مرد سالار عقب مانده که در وجود هر مرد ایرانی است دلی داستان نشون بدم، کار خودمو کردم.
هوشنگ گلشیری در ردیف نویسندگانی است که در دهه 40 پا به گستره ادبیات داستانی گذاشت و با انتشار نخستین آثار خود کم کم به شهرت رسید. نویسنده‌ای که تمامی سبک‌ها و شیوه‌های ادبی را تجربه کرد و در نهایت به سبکی خاص دست یافت. حدود 20 مجموعه داستان و رمان مستقل دارد که برشمردن یک یک آثار گلشیری و نگاه به درون مایه و پیرنگ آنها به وقت فراوان نیاز دارد. نویسنده کتاب‌های 16 احتجاب در ولایت هوا و بسیاری دیگر در سال 69 خورشیدی به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان به برلین آمد و سپس در برنامه‌ای با نام شب شعر و سخن در دانشگاه کلن به خواندن بخشی از کتاب خود با نام در ولایت هوا پرداخت و در سفری دیگر باز در همین شهر کلن به سانسور و ممیزی کتاب، مشکلات نشر و به طور کلی صدها و موانعی که در ایران بر سر راه اهل قلم وجود دارد سخنها گفت.
در ایران مسئله اهل قلم آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه هنر میمیره. وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه و مرتبا بدتر شده در این سالهای اخیر، به خصوص که مدام این بررس‌ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن، بعد هی ما باید بریم آموزششون بدیم، هی بهشون بگیم و داستان چیه. واقعا میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوندم. مشکل اینه که ما باید این تلاش فرهنگی رو بکنیم و این جنگ فرهنگی رو بکنیم، نه اینکه چنگ بزنیم به صورت هم. حل مشکل کل جامعه ما با دخالت همه مردم قابل حله.
زنده‌یاد هوشنگ گلشیری در اواخر زندگی خود چند صباحی هم به دعوت بنیاد فرهنگی هاینریش برل در شهر دورن آلمان به سر برد و کمتر از یک سال پیش از مرگ جایزه معروف اریش ماریا رمارک ارزش 25,000 مارک نصیبش شد. هوشنگ گلشیری در آخرین سفر خود به آلمان از نبود آزادی‌ها در ایران سخن گفت.
من یه نمونه براتون میگم. سر یه قضایه سالها پیش، من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی، من سر جبهخانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن. بیشک ما از نظر فرهنگی مسلطی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب با هوشنگ گلشیری همراه بودیم و صدای هوشنگ گلشیری رو شنیدید، اما در اینجا یک برنامه‌ای که هر روز، البته هر روز فکر نکنم، دیروز شنیدید و امروز هم این برنامه رو داریم که میتونید بشنوید از توماج تاهباز، ببینیم که چی برامون تدارک دیده.
قطعه صبحگاهی. همکارانم تو گوشی به من گفتن که اسم این برنامه هست قطعه صبحگاهی.
اومدن تابستون یعنی در واقع نزدیک شدن فصل گرما معمولاً برای هر کسی با یه نشونه یا یه نمادی همراه. البته علاوه بر گرما و حرارت و خورشید تابان و این حرفا، بعضیا تابستون رو با یه گلی چیزی میشناسن، بعضیا با مزه نمک و بوی دریا، بعضیا با تعطیلات، بعضیا مثلا با یه میوه‌ای. این رفیق ما تابستون رو فقط با یه چیز میشناسه، توت فرنگی. این توت فرنگی رو اصلا نباید دست کم گرفت، یه نماد کامل و کم نظیره، از اونا که تو تلویزیون جمهوری اسلامی میتونست فوری سانسور بشه. اول اینکه هم توت و شیرین و لطیف و نرم با یه رنگ سرخ و تند و شاد. دوم اینکه اصلا فرنگی هم هست، یعنی همه اون چیزای کافی برای اینکه مقامات عالیه ازش بترسن. حالا اینکه توت فرنگی به این لذیذی و خوشمزگی و خوشبویی و خوشقیافگی منبع پتاس و فسفر و آهن و این چیزاست به کنار، تازه اونقدر هم کالری کم داره که آدم میتونه خیالش راحت باشه که هیچ وقت چاق نمیشه. بفرما. سرخ، شیرین، کم کالری، فرنگی، خوشعطر و لذیذ. در ضمن کلی باکتری و موجودات مزاحم دیگر رو هم نابود میکنه. اصلا برای سیستم تنفسی هم خیلی خوبه. یعنی آدم میتونه راحت نفس بکشه. و بالاخره این که به قول این رفیق شفیق ما نماد تابستون و گرما و تعطیلات و گشت و گذار و جوونی هم هست. خلاصه این توت فرنگی خودش به تنهایی رئیس تهاجم فرهنگیه. یعنی میرسه یه روزی که توت فرنگی رو هم سانسور کنن از تو کتابا و فیلما و شعرها. چندا ماما، آهنگ فولکلور هندی از پروژه Playing for Change.
من فقط میدونم که توت فرنگی میوه خوشمزه یه، امیدوارم که شما هم زندگیتون عطر و طعم و به هر حال شکل و رنگ توت فرنگی داشته باشه، به ویژه امروزتون. از آخر به اول، از پایان به آغاز، من محمد زرقامی بودم که در این صبحگاه در مجله صبحانه با خبر با شما بودم در قسمت پایانی. دوشنبه 16 خرداد 1390 ششم جوان 2011 میلادی رو پیش رو داریم و پرونده برنامه رو در اینجا باید ببندیم. من برای اون دسته از دوستانی که دوست دارند از فیلتر شکن ما استفاده کنن، فیلتر شکن رو هم میگم و از حضورتون مرخص میشم. میزقرمز.com MIZEGHERMAZ میزقرمز.com. روز و روزگارتون خوب.